ساعت 5 عصر در ایران هستین. صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. به گفته ارتش آمریکا یک ناوشکن این کشور در رویارویی با یک قایق سپاه منور شلیک کرده است. بر اساس نتیجه تحقیقات سرویس‌های اطلاعاتی فرانسه، حمله شیمیایی در سوریه توسط رژیم اسد انجام شده است. آمار کشته شدگان حمله ترکیه به کردهای سوریه به 28 تن رسید. خوش آمدید به این بخش خبری. نیروی دریایی آمریکا اعلام کرد که یکی از ناوشکن‌های ارتش این کشور در خلیج فارس در یک رویارویی پرتنش برای هشدار به یک قایق سپاه پاسداران منور شلیک کرده است. به گزارش اسوسییتد پرس، یان مک‌کانای از افسران ناوگان 5 نیروی دریایی آمریکا که در بحرین مستقر است گفت که این اتفاق در روز دوشنبه 2 روز پیش رخ داده است. به گفته این مقام نظامی، قایق ایرانی به 1000 متری ناوشکن USS میهن نزدیک شده بود. این ناوشکن به موشک‌های هدایت شونده مجهز است. بر اساس این گزارش، در پی هشدارهای ناوشکن آمریکایی، قایق ایرانی مسیرش را تغییر داده و از این شناور دور شده است. ایران هنوز به این خبر واکنشی نشان نداده است. به گفته وزیر خارجه فرانسه، سرویس‌های اطلاعاتی این کشور به این نتیجه رسیدند که حمله شیمیایی به خان شیخون توسط رژیم بشار اسد انجام شده است. ژان مارک ارور در یک کنفرانس خبری برای ارائه نتیجه نهایی تحقیقات سرویس‌های اطلاعاتی فرانسه گفت که درباره نقش رژیم اسد و استفاده از گاز سارین تردیدی وجود ندارد. در جریان بمباران شیمیایی شهرستان خان شیخون در استان ادلب سوریه 87 نفر کشته شدند. این منطقه در کنترل نیروهای مخالف بشار اسد است. بشار اسد هر گونه دست داشتن در این حمله را تکذیب کرده و گفته است که آنچه رخ داد تبلیغات رسانه‌ای با هدف توجیه کردن اقدام نظامی علیه دولت سوریه بوده است. اکثر قربانیان این حمله شیمیایی زنان و کودکان بودند. هر گونه استفاده از تسلیحات شیمیایی بر اساس قوانین بین‌المللی جنایت جنگی محسوب می‌شود. آمار کشته شدگان حمله هوایی ارتش ترکیه به نیروهای کرد در شمال شرق سوریه به 28 تن افزایش یافت. خبرگزاری فرانسه به نقل از سازمان ناظر بر حقوق بشر در سوریه گزارش داده که اکثر قربانیان از اعضای یگانهای مدافع خلق کرد هستند. روز سه‌شنبه سخنگوی این گروه شبه نظامی گفته بود که 20 تن از نیروهای مسلح این گروه کشته شدند. آمریکا اعلام کرد که این حمله بدون هماهنگی با واشنگتن انجام شده است. ترکیه میگوید در این حمله پایگاه‌هایی به گفته این دولت تروریست ها را هدف قرار داده است. به گفته منابع دولتی در ترکیه، روز چهارشنبه بیش از 1000 نفر به اتهام حمایت از فتح‌الله گولن، روحانی مخالف رجب طیب اردوغان، بازداشت شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیر کشور ترکیه گفته که این افراد در 72 استان مختلف این کشور دستگیر شدند. مقام‌های ترکیه آقای گولن را متهم کردند که کودتای نافرجام 15 ژوئیه را طراحی و اجرا کرده است. فتح‌الله گولن که در آمریکا زندگی می‌کند، هر گونه دست داشتن در کودتای شکست خورده را رد کرده است. دستگیری‌های اخیر 1 هفته پس از آن انجام می‌شوند که رفراندوم تغییر قانون اساسی برای افزایش قدرت رجب طیب اردوغان رأی مثبت به دست آورده است. برخی ناظران انتخاباتی و مخالفان آقای اردوغان از احتمال دستکاری آرا ابراز نگرانی کرده بودند. و سازمان دیدبان حقوق بشر اعلام کرد که اسرائیل سرانجام برای یکی از پژوهشگران این سازمان روز چهارشنبه ویزای کار صادر کرده است. اسرائیل در ماه فوریه از صدور ویزا برای عمر شکیر خودداری کرده بود. این کشور همچنین سازمان دیدبان حقوق بشر را یک سازمان ضد اسرائیلی خوانده بود. این تصمیم دولت اسرائیل واکنش منفی وزارت خارجه آمریکا را به دنبال داشت که اعلام کرد سازمان دیدبان حقوق بشر یک سازمان معتبر حقوق بشر است. آقای شکیر روز چهارشنبه بعد از ورود به اسرائیل ضمن استقبال از صدور ویزای کار، این اقدام تل آویو را گامی در جهت شفافیت و انتقادپذیری توصیف کرد. عمر شکیر در این مدت 1 بار هم با ویزای توریستی به اسرائیل سفر کرده بود. 17:04 در ایران است. شنونده رادیو فردا هستید.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
بابک نمازی، فرزند باقر 81 ساله و برادر سیامک 46 ساله، به همراه جارد گنسر از بنیاد غیر دولتی فریدام ناو که برای آزادی زندانی‌ها در سراسر دنیا تلاش می‌کند، در وین یک کنفرانس خبری برگزار کردند. آن دو در این نشست درباره جنبه‌های مختلف وضعیت این دو زندانی ایرانی آمریکایی سخن گفتند. بابک نمازی در جریان سخنانش به شرایط جسمی و روانی پدر و برادرش اشاره کرد و درباره آن به شدت ابراز نگرانی کرد. آقای نمازی در جریان سخنانش از شکنجه جسمی و روانی برادر خود سخن گفت و افزود سیامک نمازی حتی پس از اعلام محکومیتش در دادگاه هم تحت بازجویی قرار گرفته است. او همچنین به دو بار انتقال پدرش به بیمارستان اشاره کرد و گفت خانواده او هیچ اطلاعی از این روند پزشکی و دلیل دو بار بستری شدن پدرش در بیمارستان ندارند.
I stand here today, however, to remind the government...
من اینجا هستم که به دولت ایران یادآوری کنم که هنوز دیر نشده که سیامک و پدرم را با رویکردی بشردوستانه آزاد کند. پیش از آن که یک تراژدی رخ دهد که نه تنها برای خانواده من مصیبت بار خواهد بود، بلکه برای روابط ایران و آمریکا هم چنین خواهد بود.
بابک نمازی همچنین به توافق ایران و آمریکا در زمینه تبادل زندانی‌ها بین دو کشور در زمان به اجرا درآمدن برجام اشاره کرد و گفت زمانی که سیامک میان این افراد نبود، خانواده در پی انتشار بیانیه‌ای بوده که به توصیه وزارت خارجه آمریکا آن را منتشر نکرد، چرا که به گفته بابک نمازی، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به جان کری وزیر خارجه وقت آمریکا تعهد داده بود که سیامک طی چند هفته آزاد می شود. آنطور که بابک نمازی می گوید نه تنها این وعده محقق نشد، بلکه سپاه پاسداران پدر 80 سالش باقر نمازی را هم زندانی کرد. جارد گنسر وکیل خانواده نمازی هم در جریان کنفرانس خبری اعلام کرد در روز سه‌شنبه شکایتی به کارگروه بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل متحد در ژنو در زمینه ادامه زندانی بودن نمازی‌ها ارائه شده است. در متن شکایت 27 صفحه‌ای که به کارگروه بازداشت‌های خودسرانه ارائه شده، شکایت به طور مفصل توضیح داده شده که پیشینه سیامک و باقر نمازی و بازداشتشان چیست و شرایط امروز آنها چگونه است. آقای گنسر که نویسنده کتابی در زمینه این گروه فعال در سازمان ملل است، درباره این شکایت به خبرنگاران گفت:
اگرچه ضمانت اجرا برای نظر کارگروه بازداشت خودسرانه سازمان ملل متحد وجود نداره، اما تجربه به من ثابت کرده که چنین اقدامی در کنار سایر راه‌های اطلاع رسانی و اعتراض به بازداشت‌ها در عرصه بین المللی مؤثره. دولت ایران هم معروفه که با این کارگروه همکاری میکنه و همواره میکوشه که از محکوم شدن توسط سازمان ملل متحد جلوگیری کنه.
در همین حال خانواده دو شهروند ایرانی آمریکایی و وکیلشان در جریان این کنفرانس خبری تاکید کردند که دولت تازه آمریکا به آنها گفته است که در جریان دیدار با مقام‌های ایرانی برای بررسی نحوه اجرای برجام درباره پرونده نمازی‌ها نیز سخن خواهند گفت. اگرچه پس از دیدار کمیسیون مشترک در وین، مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از توضیح درباره نحوه تلاش‌های دولت آمریکا در زمینه تلاش برای آزادی سیامک و باقر نمازی خودداری کرد. بابک نمازی و جارد گنسر در وین نیز با استقبال از اظهارات عمومی که مقام‌های آمریکایی در این باره مطرح کردند، خواستار شدت گرفتن این تلاش‌ها شدند. آقای گنسر در این حال با اشاره به افزایش تنش لفظی در هفته‌های اخیر میان ایران و آمریکا، خواستار جدا کردن مسائل مورد اختلاف میان طرفین از موضوع بشردوستانه شد.
خب آشکاره که موضوعات چالش آفرین زیادی بین ایران و آمریکا وجود داره که باید حل بشه، اما ما امروز اومدیم اینجا که بر این موضوع تاکید کنیم که تلاش بشردوستانه برای آزادی نمازی‌ها و گروگان‌های آمریکایی در ایران به نظر ما باید در مسیری مستقل از مسائل بسیار پیچیده‌تر بین دو کشور بررسی بشه. نباید منتظر رفع تنش در سایر مسائل پیچیده بود تا نمازی‌ها هم آزاد بشن. زمان برای نمازی‌ها به شمارش افتاده، مگر اینکه دولت ترامپ با دولت ایران وارد گفتگوی مستقیم در این باره بشه. سلامت اونها به خطر افتاده و ما بسیار نگران اونها هستیم. تلاش بیوقفه باید از همین امروز از هر دو سو آغاز بشه.
سیامک نمازی یک تحلیلگر و فعال اقتصادی است که 18 ماه است در زندان به سر می‌برد. پدرش نیست که پیشتر سالها برای صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف کار می‌کرده، در اسفند ماه سال 94 بازداشت شده است. هر دو آنها به اتهام همکاری با دولت متخاصم به تحمل 10 سال زندان محکوم شدند.
من برای تو یه قصه بگم.
قرار بود که آدم تعریف کنه که فیلم نمی‌ساخت.
از من چه کاری ساخته است؟
روایت رادیویی از دنیای تصویری.
Its name is Spectre.
Welcome James.
صحنه.
ایشون کارگاه ریل هستن، منم کارگاه توپولسکی.
مجله هفتگی سینما و تئاتر رادیو فردا. چهارشنبه ها ساعت 8 شب، تکرار چهارشنبه 11 شب، پنجشنبه 10 صبح و 1 بعد از ظهر و جمعه 12 ظهر از رادیو فردا.
17:10 در ایران است. همچنان همراه رادیو فردا هستی. در این روزها 6 نامزد تایید صلاحیت شده از سوی شورای نگهبان برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری ایران رسما تبلیغات و فعالیت صدادهای انتخاباتی خود را آغاز کردند. در این میان برخی از اونها وعده های اقتصادی میدن که انجام اونها از لحاظ اقتصادی با چون و چراهای زیادی روبروست. یکی از این وعده ها چند برابر کردن یارانه هاست که رویا ملکی همکارم در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی ساکن فرانسه، از او در خصوص شانس تحقق اون پرسیده. فریدون خاوند:
اون چه که ما در پیکار انتخاباتی برای تعیین رئیس دولت 12 شاهدش هستیم، تداوم و حتی تشدید پدیده‌ای هست به نام پوپولیسم اقتصادی. به صورت خیلی خلاصه میشه گفت که از لحاظ اقتصادی سیاستمداری پوپولیست شناخته میشه که به طبقات زیر متوسط وعده توزیع درآمد و ایجاد شغل بده، ولی منبع تأمین این درآمدها یا ایجاد این مشاغل رو به صورت مشخص، پایدار و به خصوص علمی تعیین نکنه. هوگو چاوز در ونزوئلا و محمود احمدی نژاد در ایران مظاهر آشکار همین پوپولیسم بودند. متاسفانه به جای درس گرفتن از نتایج فاجعه آمیز این بیماری، بعضی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به جای ارائه برنامه های منسجم اقتصادی وعده توزیع درآمد میدن. همین دیروز حجت الاسلام رئیسی، یکی از نامزدها، وعده داد یارانه 3 دهک پایین رو 3 برابر بکنه. محمد باقر قالیباف شهردار تهران هم وعده داده به افراد جویای کار بالای 18 سال هر ماه 250,000 تومان کارانه بپردازه. در این میان دولت حسن روحانی هم زیر فشار وعده های رقیبان تصمیم گرفته یارانه افراد کم درآمد رو بالا ببره. این سیاست های پوپولیستی خیلی خطرناک هستند. منبع تأمین هزینه های اونها مشخص نیست. کشورهای زیادی رو به روز سیاه نشوندند و مهمترین قربانی اونها هم محرومترین قشرهای جامعه هستند.
به آقای قالیباف و آقای رئیسی اشاره کردید. آقای قالیباف وعده دادی که درآمد کشور رو 2.5 برابر خواهد کرد و آقای رئیسی هم میگه که سالی 1.5 میلیون فرصت شغلی به وجود خواهد آورد که میشه 6 میلیون شغل در یک دوره 4 ساله ی ریاست جمهوری. این وعده ها چقدر تحقق نزدیک ترند؟
برای تحقق وعده آقای قالیباف، یعنی 2.5 برابر شدن درآمد کشور، ایران باید هر سال یک نرخ رشد 25% داشته باشه. حدود 8-9 برابر میانگین سالانه نرخ رشد در دوره بعد از انقلاب. و اما 6 میلیون شغل مورد ادعای آقای رئیسی به نرخ رشد 8-10% احتیاج داره، یا یک سرمایه گذاری عظیم که بخش مهمی از اون رو باید خارجی ها تأمین بکنه.
آقای خاوند، برای مقابله با وعده های پوپولیستی یا عوامگرایانه چه باید کرد؟
هیچ چاره ای نیست جز بالا بردن سطح شعور و آگاهی انسان ها تا از کسانی که چنین وعده هایی رو میدن فقط بپرسند خب چطور میخوای به این وعده ها عمل بکنی؟
نظر فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی ساکن فرانسه رو میشنیدید. اگر سری به وبسایت ما بزنید radiofarda.com، در همون صفحه اول گوشه سمت چپ میتونید مطلبی رو که آقای خاوند درباره فوران پوپولیسم در انتخابات ریاست جمهوری نوشته رو مطالعه کنید و سایر اخبار و گزارش های ما. همراه ما بمانید، بخش بعدی خبرها 17:30 در ایران خواهد بود.